أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به عرض رسید برداشت همه آقایونم تقریبا همینه مقتضای ادله براءت این است که هر کس در هر موردی شک که در حکم داشته باشد رفع ما لا یعلمون و انه فی سعت من براءت جاری کنه. این ادله اطلاق داره، به محض اینکه به مسئله برخورد کنه نداند شک داشته باشه میتونه براءت جاری کنه و دیگه اعتنا به چیز دیگه ای نکنه. معناش اینه لزومی نداره بررسی کنه آیا این چنینه و بتونیم بگیم براءت شرعی مطلقون، البته براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان موضوع بلا بیانش لا یحرز الا بالفحص، اما این که اطلاق داره که ما لا یعلمون هرچی نمیدونی بگیم این توسعه است اشکالی هم نداره، واقعا هم اگر خدا اینجور قرار داده بود که مشکلی نبود، در حالی که آیون میگن نه باید فحص کنه و بدون فحص لا یجوز. یکی از شرایط براءت نقلی هم فحص است و انما یجوز و تمسک بالبراء بعد الفحص. چرا و به چه دلیل؟ ذوقی که نمیشه، حالا با دلیل، یه دلیلش ادعای اجماع شد، مرحوم آخوند در اجماع خدشه کرد، به نحوی این اجماع رو تکمیل کردیم ترمیم کردیم، بله به نحوی قابل اتکاله. دوم علم اجمالی مطرح شده، براءت بالاخره براءت در هر جا در اطراف علم اجمالی که جاری نمیشه، ما هم در مسائل قبل الفصل علم اجمالی داریم به ان فیها محرمات و واجبات و با توجه به این علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری کنیم. یه اشکال این بود که اگه علم اجمالی دارید بعد الفصل چیکار میکنید؟ با فصل که حل نمیشه که، بعد الفصل هم پس باید نباید جلو براءت جاری کنید، براءت کنار. نه، علم اجمالیمون از اول چهره داره، یه عنوانی داره. علم اجمالیمون این است که ما مکلفون یک سلسله تکالیفی داریم که اگر بگردیم پیدا می کنیم و بیش از این وجدانن علم اجمالی نداریم. از کسی سوال کنیم، از هر کدوم خودمون، از وجدانمون، آیا یقین داری یک سلسله تکالیفی داری که اگرم بگردی پیدا نمی کنی؟ محتمل هست ولی یقین نداریم. پس اینی که علم داریم در این محدود است و اون وقت وقتی که تفحص کردیم و چیزی نبود می فهمیم این مورد شکمون از اون اطراف علم اجمالی نیست. مثالی زدیم، بله، که اگر من اتاقی است تاریک 10 تا کاسه درش وجود دارد میدونم این یکیش نجسه ولی نجس تو کاسه های سبزه، یکیشو برداشتم آمدم بیرون تو روشنایی دیدم نه این کاسه سبز رنگ نیست، پس این جز اطراف علم اجمالی من نیست، ولو هنوز هیچ موردی را دومی را سومی را پیدا نکردم. این فعلا همین اول کار نعلم به این که این جزء اطراف علم اجمالی من نیست، ولو احتمال میدم اینم نجس باشه، این احتمالو، ولی مورد علم اجمالی نیست و از این جهت علم اجمالی در این کارگردیست. شبهات بعد الفحص اگر چیزی پیدا نکردم فیکون و کذا، اگه پیدا کردم که خب دالون دلیل بر وجوب یا حرمت معلوم تکلیفش، اگر نکردم معلوم میشه این خارج از اطراف علم اجمالی است، علم اجمالی مانع نمیشه و لذا میتونم براءت جاری کنه. این یه شبهه و جوابش. شبهه دیگر که آمد این که نه، علم اجمالی اگر خدیجتون اینه، پس در علم اجمالی باید آقا از اول میگیم چند تا یقین داری، یه چند تایی رو میگی 500 تا خیلی خوب، میگی 1000 تا خیلی خوب، میگی 2000 تا خیلی خوب، هرچی یقین داری بلوجدان اون اندازه‌ای که میتونی ادعای قطع بکنی چند تاست. اگه بگی یقین دارم یه مقداری هست، نمیدونم 2000 تا 3000 تا 4000، نه اونای دیگر یقین نداری، اون اندازه که یقین داری همون 2000 تاشی. خب وقت شبهه اینه، حالا اگه به قدر 2000 تا پیدا کردم علم اجمالی تموم میشه دیگه، شما بعد چه کاره ای تو این قضیه؟ دیگه دلیل بر فصل نداری. من اگر آمدم از اول فقه شروع کردم، کتاب و تاره، کتاب و صلات، کتاب و صوم، تو اینا به قدر 2000 تا حکم پیدا کردم، دیگه که علم اجمالی نداری که. پس علم اجمالی میشه منحر دیگه، تو کتب بعدی برای چی فحص بکنی؟ حالا فرق نمی کنه که این 2000 تا رو به ترتیب بررسی کرده باشم و پیدا کرده باشم یا نه، متفرقات، یه مقدار از کتاب و طهارت، یه مقدار از صلات، یه مقدار از حج، یه مقدار از صوم، یه مقدار از اینجا، یه مقدار از اونجا، 2000 تا رو پر کردم. به محض این که علم اجمالی پر شد دیگه کنه دلیلی بر وجوب فحص ندارم، بقیه رو دیگه چرا فحص بکنم؟ دیگه در بقیه براءت جاری کنم بلا مانع. این هم یه اشکال دوم. جواب از این اشکال دادن به این که آقا نه، خوب دقت کنید این جال مبانی رو، به این که آقا علم اجمالی میگید حتما باید به مقدار معین باشد تا بشه علم، نه، گاهی هم ممکنه مقدار نباشه، تعداد نباشه، بلکه به یک عنوان تعلق بگیره. چه مصادیق اون عنوان؟ مردد بین کم و زیاده، اونم علمو، علم به اندازه که علم حاصل میشه جواب اون اشکال اول را، بیان اول را که حتما باید مقدار باشه، نه، کی گفت حتما باید مقدار باشه؟ عدد دست بدی و بگی 1000 تا 2000 تا 1500 تا، نه، اگر به یک عنوان تعلق بگیره، من بگم آقا 10 تا کاسه تو این اتاقه، تاریک هم هست و رنگاش پیدا نیست، رنگای سرخش همشون تو رنگای سرخش مثلا نجس وجود داره، رنگای سرخ هم حالا نمیدونم چند تاست، 5 تاست، 6 تاست، کم و زیاد داره، بله، تو دایره سرخ رنگ ها علم اجمالی تشکیل میشه، از همه سرخ رنگ ها باید اجتناب کنم ولی از غیر سرخ رنگ ها نه. ما هم اینجا حالا فرض کردیم در جواب شبهه اول گفتیم به اینکه علم اجمالی داریم که در بین اون چه که به ایدینا یه عده واجبات و محرمات داریم، پس فیما به ایدینا باید فحص کنیم، این منحل نمیشه که، باید همه اینا رو فحص کنیم، دیگه انحلال پیدا نمی کنه. تعدادشو نمیدونی ولی عنوان رو میدونی،
اما خود
نجاست هم یه تعدادی، نجاست تعدادی نمیدونیم، تعداد مردده تو اینها هست، کاسار هم تعدادشو نمیدونیم، تو اینها هم نجاستی وجود داره، تو همش باید اجتناب کنن، ولی اگه بدونم حالا یه نجاست هم باشه ولی تو این تعداد باید تو همش اجتناب کنن، بله، نه، حالا اونم نباشه، ما میگیم توی اینها نجاست که وجود داشته باشه توی این عنوان باید توی این عنوان به اصطلاح اجتناب کنم، علم اجمالی مؤثر میشه، منجز میشه تو تمام این عنوان. این ادعا و تقریبی است که بعضی ها فرمودن. این تقریب هم لایته. اولا فقها در مثل چنین مواردی قائل به احتیاط نیستند. ما این موارد اگه این حرف رو زدید خیلی جا داری. من اگر یقین دارم علیه دینون لزیدن، زید از من طلب داره، علم دارم به دین زید، طلب زید، اما مردد بین کم و زیاد نمیدونم چقدر، آیا باید احتیاط کنم و حد اکثر رو بدم یا نه؟ فتوای فقها بر اینی که به اون مقدار متیقنش که بدی کافیه، نسبت به بقیهش براحت جاری میشه. علم به وجود یک حکم در ضمن یک عنوان نه موجب تمجیز در تمام اون عنوان نمیشه تا بگی اینجا در عنوان ما به ایدینا من الکتب، پس بگی در تمام اینا باید احتیاط کنی و فحص کنی. نه، این علم اجمالی اولا طبق متعارف در فتاوای فقها نه این منجز نیست. ثانیاً در مسئله مورد بحث ما حکم به عنوان تعلق نگرفته تا متیقن من بشه عنوان. حکم تعلق گرفته به این، مربوط به این شبهات، این موارد. عنوان این چنینی یعنی اینی که ما به ایدینا من الکتب و امثال اینها، حکم به اونها تعلق نگرفته، عنوان در این قضیه دخالتی نداره. پس باید برگردیم به همون مقدار، مقدارم که اون اشکال درش میاد که ازا علم به اون مقدار علم اجمالی منحل میشود. این حرف اگر بگیم علم اجمالی به عنوان در صورتی است که حکم به عنوان، ما فی العنوان تعلق، یا این عنوان دخیل در حکم باشه، در حالتی که وجوب هازا، حرمت هازا، واجبات و محرماتی را که بهش علم دارم کونه در این کتب دخالتی نداره، علم به واجبات و محرمات دارم. این عنوان در این مثالی که زدیم که تازه فقها نیست، بله دینه، دین بله باید ادا بشه، این همه هم با داریم دلیل رو وجوب و ادا دین و امثال ذالک، اونجا دین یه عنوانیست که توی حکمم آمده، اما اینجا که اصلا به عنوان تعلق نگرفته. پس عنوان در اینجا کاری نیست، ما فی الکتب عنوانی نیست دخالت در قضیه داشته باشه. ما فی الکتب همون وقت بگید در این کتب، بله علم من در این کتب، باز میگیم چند تا، چند تا یقین داری تو اینو؟ این فی الکتب بودنش دخیل نیست، باز چند تا یقین داری؟ باز بر میگرده اون وقت به همون اشکال اول. خب اینم حل میکنه قضیه. ولی میتونیم یه بیان دیگری عرض کنیم که نه، اصل اشکال وارد نیست. من یقین داشتم، بگو، سوال کن، تعداد میگم، 2000 تا حکم واجبات و محرمات دارم، البته با اون حالا در بین همینایی که به ایدینا من الکتب، غیر از اونشم علم ندارم در همینها. ولی حالا اگر 2000 تا پیدا کردم، مدعا اشکالی که در این بود، در این علم اجمالی اشکال دوم، که این وقتی به این تعداد پیدا کردی علم اجمالی منحل میشه، آیا این چنینه؟ نه، 2000 تا پیدا کردم، بله بقیهش بعدن هرچی باشه شبهه بدویه است، ولی شبهه بدویه است که طرف علم اجمالی بوده، آیا به این تعداد که پیدا کردی این علم اجمالی منحل میشه و تمجیزش از بین میرود؟ ببینی این یه بحث عام البلوایز خیلی جا. شما اگر یقین داری یکی از این دوتا کاسه نجسه، این که شکی نیست، باید از هر دو اجتناب کنی، مگر نه؟ حالا یکیش افتاد شکست ریخت آبش، الان تو اون دومی دیگه یقین ندارم، یقینم از بین رفت، آیا این علم اجمالی منحل میشه یا نه باقیست؟ این مسلم در این مثال دونه دونه حالا عرض میکنه، در این مثال مسلم باقیست به دلیل خود روایات، یحرقه ما و یتیمم. اگر این کار شدنی بود امام میگفت یکیشو بریزه دور از دیگری استفاده کنه، نه یحرقه ما، این یک. حالا اگر تو پنج تا کاسه یقین دارم دو تاش نجسه نه انحصار، اونایی دیگه هم محتمل، حالا بررسی کردم گذاشتم زیر میکروسکوپ امثال اینا، دو تا نجس پیدا کردم، الان بلوجدان در اون ستای دیگه علم ندارم، ولی قبلا علم داشتم، اون وقتی که علم داشتم این حکم منجس شد، گفت یجب الاجتناب عن الخمسه. آیا به پیدا کردن اون دوتا این علم اجمالی منحل میشه و دیگه این یجب الاجتناب از اون ستای دیگه از بین میرود؟ بله، یه جا بله، خیلی جا نه. اگر اون دوتایی که پیدا میکنم و میگم نجسون، بدونم همون دوتاییست که من علم اجمالی پیدا کردم، مثلا پنج تا کاسه بود، خون چکید تو دوتاش، نمیدونم اون دوتا کدومه، بقیه هم ممکنه قبلا نجس بوده یا به علت دیگه ای نجس باشه، بعد آمدم پیدا کردم نجاست این دوتا رو یقین کردم، قسمم میخورم که این دوتا نجسه، این دو حالت داره، یه وقتی من پیدا کردم اینا هموناییست که اون دوتا قطر خونه معلوم من توش چکید، پس معلوم ما گم شدم و پیدا کردم، اینجا علم اجمالی منحل میشه، بله نسبت به اونا برمیگرده به همون شک بدوی خودش. اما اگر نه، دوتا نجس پیدا کردم، حالا از بابت اینه که خون توش چکیده یا نه به جهت دیگری، قبلا کاسه خونی بوده یا دست خونی بهش خورده یا هر سال، در هر حال این دوتا کاسه الان نجس شد قطعا حتما، اما این همونهاییست که من دنبالش میگشتم یا نه این چیز اضافه ایست، چون از اول احتمال میدادم بیشترم نجس باشه، این بیشتریاشه، اینجا علم اجمالی منحل نمیشه، حکم تنجیز سابق پابرجاست، اون علم اجمالی به دوتا نجس هنوز پیداش نکردم خلاص، ولذا یجب الاجتناب عن الباقی هنوزم. این یه نکته عام البلوا در باب به انحلال علم اجمالی و این هاست، اینجا یه مبحث، اینا رو خوب دقت کنید، این مبحث یکی از مباحث مشکل باب انحلال علم اجمالی است. بله آقا، یعنی شاید، نمیگم تشخیص، شاید اون ورش مهمه که باید یقین داشته باشی این همونیه که دنبالش میگشتی، اونو باید یقین داشته باشی، همانقدر که اونو یقین نداشتی به شاید علم اجمالی پیدا نشده، نمیدونی ولی نمیدونی ولی احتمالت هنوز باقی است که اون معلوم الاجمال تو اینا باشه، بله نمیدونی، به همین دلیل ندونستن منحل نمیشه، چون نمیدونی. بله این
فرمان به این
چه
یه وقت دو ضرب دارم
چی گفت بتون این رو؟ چی گفت؟ نه حفظت شیئن در همون بحث ابتلا، اگر از اول حین حدوث علم اجمالی یکیش خارج باشد، از اول که نعلم و اجمالا به نجاست عدل کأسین، اما اینی که تو خونه ماست و اما کاسه اون زمان میگفتن پادشاه هند. اما اگر نه، اول یقین دارم یکی از این دوتا کاسه نجسه، بعد یکیش از محل ابتلای من خارج شد، کی گفت اونجا که باز هم علم اجمالی کاره نیست؟ اونم نه مثل همون شیرستم میمونه. اینا رو در کجا؟ بعد یهریق ما تأییدش بود. یهریق ما تأییدش بود و الا از در قاعده هم همینطوره. حالا ما این که اضافه کردیم اینه که حتی مایی که روی ادله روایی بحث علم اجمالی و وجوب اجتناب رو میگیم، اینجاها رو هم داریم. اما اونایی که روی قواعد میگن، مثل شیخ، مثل مرحوم آخوند، مثل دیگران، اونا هم همین حرفا رو دارن. نه اونا روی همون قواعد، روی این که حالا به اون ترتیب، به اون بیانات یا آیون دارن آقا این رفع مالا یعلمونه در این طرف با رفع مالا یعلمونه در این موارد تعارض کرد، تساقط کرد و بعد تساقط لا یرجع. این تعبیرات یا آیون دارن دیگه، اصل نداری، اصل براعت نداری، چون تساقط شده رفته، حروم شد. این بیانات اون آقایون روی این پایه ها و بیانات. بنابراین اشکال اون وقت حالا میاد در مورد بحث ما. حالا نه، شیخ مختلف مجرا نداره، ولی مجرا نداشت و نتیجتا حکم درش منجز شد دیگه، قابل تفاوت نیست. قایت آمد و دیگه خب بله، شیخ اجمالی رم میگه، شیخ اشکال میکنه، میگه اگر بنا باشه چنین تناقض صدر و زید لازم میاد، چون اجمالی رم میگه. بنابراین اون وقت میای ما نحنفی، من یقین داشتم به 2000 تا تعداد معین، 2000 تا حکمم پیدا کردم، گشتم 2000 تا حکم پیدا کردم، بسیار خوب، مبارکه. اما این 2000 تا همون 2000 تا است که یقین داشتی؟ این همونه؟ از کجا؟ یقین نداره، احتمال که میداد. بله، از اول چون احتمال میداد، میگفت 2000 تا، شاید 3000 تا، شاید 4000 تا، اونا شاید. حالا 2000 تا پیدا کرد، آیا این 2000 تا همون 2000 تا یقینیشه؟ یا نه این 2000 تا 1000 تاش از اون 2000 تا یقینیشه، 1000 تای دیگه‌اش از اون 3000 تا و 4000 تای احتمالیشه؟ این یقین نداره که اون یقینیاشو پیدا کرد. مثل مثال نجس که یقین نداره اون دوتا نجسی است که خون درش چکید. داشت، مسلم داشت، یقین داشت، بگیم یا نداشت دیگه نمیشه. بنابراین این علم اجمالی منحل نمیشود الا آخر المسائل. در این حال پس جواب شبهه کامل، ولی این جواب کلیت نداره. میخواید دلیلتون را بر وجوب فصل علم اجمالی قرار بدید؟ بله. دو شبهه اصلیش رو فرض کنید برطرف کردید. در این حال آیا این علم اجمالی کلیت پیدا میکنه، دلیل میشه بر وجوب فصل در تمام موارد شک در حکم قبل اجراء البراءه؟ نه، یه مواردش نمیشه. بالاخره کجا؟ یکی این که فرض کنید اون موارد معلوب الاجمال اول ما عنوان داشته باشه، و حالا که پیدا میکنم با اون عنوانش پیدا میکنم، با اون عنوانش. فرض کنید یقین داشتم تو این 10 تا کاسه تاریک ناشناس دو تاش سبز است و نجس، حالا دو تا نجس پیدا کردم سبزم هست، خب این همون گم شده منه دیگه. اینجا پای عنوان میاد اثر میذاره، این عنوان اثر میذاره که اون گم شدم رو پیدا بکنم. حالا اگر فرض کنید علم اجمالیم هم اینجوری باشه، یقین دارم به واجبات و محرماتی با یک عنوان خاص و با اون عنوان پیدا کنم، به اون مقدار متیقنم. بله؟ نه فرض هوایی نیست. شما حالا اگر آمدید گفتید یقین دارم به وجوب و محرماتی در بین این کتب که در کتاب من لایحذر آمده و این مقدار رو در اونجا پیدا کردم، خب اینا با همون عنوان پیدا شده، مشخصش میکنه معلوم به اجمال من. خیلی خوب، میخوام بگیم بله، خوب اجازه بدید نمیگیم این حرف جدید. بله، این حرفی که عنوان میگفتنم شاید مقصودشون اینه، قد یکون که یک جایی علم اجمالی من به عنوان خورده باشه و در اون عنوان پیدا کنم، اون جایی منحل میشه، به یک رنگ خاصی خورده باشه و با اون رنگ پیدا کنم. بگیم قد یکون، اون آقا میخواست این رو جواب کلیت مسئله قرار بده و بگه هیچ جا این علم اجمالی مؤثر نمیشود، گفتیم نه اینجور نیست، کلیتش مؤثر میشه ولی در صورتی که بله و منحلم نمیشه به اون تعداد پیدا شده. بله قد یکون کذالک، ولذا میگیم علم اجمالی دلیل علا وجوب الفحص فل جمله لا بل جمله و همه جا. یه وقت داره اینجور جاها باشه، نه یه مقدارش هم گاهی اوقات هم قد یکون یحتمل در مثلا که فرمایش های خدا داد بوده. اگر از اول بدونم حالا یه جای علم اجمالی داشته چم نه در این مسئله، یه جای علم اجمالی من از اول نفی و اثبات داشته باشه، بدونم 10 تا نجسه و نه بیشتر، انحصار، حالا 10 تا نجس رو پیدا کردم ولو نمیدونم این همون 10 تاییست که معلومه به اجمال من بود یا نه، ولی این 10 تای من الان علم من لازمه پیدا میکنه، لازمش این است که علم پیدا میکنم به عدم نجاست الباقی. طبعا علم من نسبت به بقیه میشه حجت، یه احتیاج براحت هم ندارم. بله شبهه بدویش که آیا قطع نظر از این علم نجس بوده یا نبوده، به اون شبهه بدویه براحت اصالت و تاره و امثال اینا جاری میکنه. پس خوب عنایت کنید، علم اجمالی با به دست آوردن تعداد منحل نمی شود مگر جایی که علم پیدا کنم این همون این تعداد همون تعداد همون افراد گم شده منه، و این موضوع گاهی با توجه به تعلق علم به یک عنوان این تحقق پیدا میکنه. این مسئله پس در اونجا میشه منحل، نه همه جا. اضافه بر اون اگر یک جایی علممون جنبه لازمه نفی هم داشته باشه و انحصاری باشه، خب اونم با به دست آوردن اون تعداد علم پیدا میکنه، به این که در بقیه دیگه نه این وجود نداره و از این جهت اونجا هم اشکالی نداره در برای. ولی در ما نحن فی حالا هیچ کدوم این دوتا نیست، ولذا میتونیم این علم اجمالی را دلیل بر وجوب فحص در موعد بحث خودمون قرار بدیم. این هم محصل این بحث. بلا
خب
این که اون شبه اول بود که گفتیم چون از اول علم اجمالیمون به این شکل تشکیل شد که من یقین دارم به احکامی که لو تفحصت لظفرت به، حالا اگر فحص کردم و نرسیدم این یک شفه که این از اول از اطراف علم اجمالی خارج، این شبه اول، حالا داریم تکرار میکنم. این بحث خب تا حالا شد دو دلیل بر وجوب فحص در اطراف علم اجمالی، در وجوب فحص در شبهات ولو بدویه که در مورد خودش بدویه، شک در وجوب نماز در رؤیت الهلال یا در شک در حرمت و شرب توتون، رو همه که رفتیم علم اجمالی شد. نه خب بله، به مقتضای اون علم اجمالی یجب الفحص شد. دو دلیل، یک اجماع و دو علم اجمالی. بله بله، این علم اجمالی رو قبول میکنه ولی شبهاتش رو مطرح میکنه و بعد بیان سوم اینه که آقا چرا اینقدر خودتون رو خسته میکنید؟ ما ادله و روایاتی داریم داله بر وجوب فحص. کلمه فحص که کلمه است، واژه است، معنای این مطلب، مکلف باید بره احکامشو یاد بگیره و اگر نرف یاد بگیره و خلاف عمل واقع عمل کرد میشه میگید جاهل مقصر، میگید معاقب. از کجا؟ روایات. البته یک مطلبش همین اصل ها، ولی روایات، روایاتی که یزم علی ترک تعلم یوجب ایجاب میکنه تعلم و یاد گرفتن احکام را، در حالی که این ایجاب وجوب نفسی نداره، وجوب غیبی است، برای اینکه احکام ضایع نشه و از بین نرود. این همه روایات دال علی وجوب تفقه، فلولا نفر من کل فرقه من قوم طائفه لیتفقهوا فی الدین، نه تو ده خودشون میشستن احکام هم به گوششون نخورده بود، همش هم احتمال هم اگر میدادن براحت جاری میکردن. چرا پاشم گفت سری که درد نمی کنه دستمالش ببنده بیاد احکام رو یاد بگیره؟ نه، آیه واجب میکنه، لولا نفره، لولای تحزیزیه یعنی یجب و ذالک. روایتی که میگه روز قیامت یعطا بالعبد، میگن چرا فلان عمل رو انجام ندادی؟ میگه نمیدونستم. میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ صرف نمیدونستم عذر نیست، حلا تعلمت. امثال این ادله زیاده که حالا همینجا فقط بهش اشاره شده، عناوین این ادله را، ولی امثال این ادله زیاده و به خصوص کم و بیش جنبه منبری هم داره، برای اینکه بیشتر مردم بکشونید پا منبر، اینا رو برای مردم میخونید، حالا خودتون عمل میکنید بشین. در هر حال اینه که بله، این روایات رو بیشتر شاید دیده حفظ کردید و یدل بر وجوب تفقه، وجوب تعلم، باید بره یاد بگیره، این دلیل بر فحص. معناش اینه اگر نرفتی حلا تعلم، نمیتونی بگی براعت قبح عقاب بلا بیان یا براعت جاری کردم رفع ما لا یعلمون. بله آقا، به چه دلیل؟ عقلش که معیدش بود. اگر عقل فرض کنیم این رو هم بگه، لو فرض، آیا هر دلیلی که آمد مطابق با حکم عقل ارشادی جون؟ نه که چی؟ یعنی ظهورش مولویته؟ بله، همین اندازه هم کافیست، مولویت نفسی هم اینجا نیست. بله بگو اینجا ارشادی جون، اما ارشاد به این که عذر نداری، اگر لوکان فی الواقع حکم، بله نرفتی یاد گرفت بگیری، در واقع هم حکمی نبود، شانست گفت، خیلی راحتی، بی خودی اقابت نمی کنن بر همین، چرا نرفتی یاد بگیری؟ بله این به ارشاد بود. بله ببین حق رفاقت رو ایشون ادا میکنه. چه فرمودید؟ نه وجوب غیری، میگیم اینا همش وجوب غیری است، وجوب بگید ارشادی است، نه لا یعاقب علیه. اما معنای این مطلب، این واجب ها معناش اینه که براءت جاری نمیشه. اگه براءت جاری میشد که این ارشاد و غیریت لازم نداشت. معنای غیریت همینه که اون حکم واقعی محفوظون، قابل معاقبه است، قابل مؤاخذه است، حلا تعلمت چوبش میزنه، روز قیامت است و علی شفیر الجهنم میگه حلا تعلمت. بله بر اینی که یاد نگرفتی عقاب نمی کنه، ولی معنای این حرف اینه که میگه حلا تعلم، نمیگه چوبت میذارم بر این که یاد نگرفتی، میگه چوبت میذارم بر این که نماز رو نخوندی، هی میخوای عذر بیاری که نمیدونستم رفع ما لا یعلمون، نه این عذر نیست، چوب او رو زنده میکنه این روایات. نیامده اگر میگشتی و پیدا نمی کردی، بله اون وقت عذر داشتی، اما اگر میگشتی و پیدا می کردی چی؟ همین حالا ببینیم، حالا اونا رو ببینیم عرض میکنیم، این اصل مطلب. بنابراین این روایات هم خودش یکفی برای دلالت بر وجوب، آیات روایات یکفی برای دلالت بر وجوب فصل، و این که ما قبل الفصل براءت جاری نیست، اگر براءت جاری بود که حلا عملت نبود، خب میگم نمیدونستم خیالش راحت دیگه، حلا تعلمت نداشت. بله 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 بله، یا وجوب غیری یا ارشادی به هر شکلی، بله در تعلیم اینطوره، تفقه اینطوره. این هم یک بیان. این سه بیان در کلمات بزرگواران آمده، مرحوم آخوندم بهش اشاره میکنه اجمالا. یه بیان دیگری را بنده تقریب میکردم یه وقتی، یخطر بالبال، به این که بگیم آقا ادله براءت قطع نظر از علم اجمالی و غیر ذلک منصرفتون اما قبل الفحص، ادله براءت منصرفتون. این انصراف از کجا پیدا می شود؟ این ادعا حالا میخوام توضیحش بدیم. گفته شده از فرمودن و نعمت الهی، رحمت پروردگار، رفع ما لا یعلمون، بسیار خوب، از منتهای پیغمبر علی الامه. اما در جوی که پیامبر آمده احکامی بیان میکنه، مردم رو به این احکام دعوت میکنه، تعالیمی برای اونها ذکر میکنه و و و که اینا دیگه حالا بیانش مفصله، در یه همچین جوی، در یه همچین حال میگه رفع ما لا یعلمون. اگر این رفع ما لا یعلمون اعم باشه ولو قبل فحص، کل اینا لغو، اصلا تعلیم انبیا میشه لغو. برای چی؟ برای چی؟ دعوت انبیا موضوع پیدا نمی کنه. همونی که برمیگرده به اون جاهلیت که میومد در طواف هم پنبه میذاشت تو گوشش که فرمایش پیغمبر رو نشنود. خب بله وقتی نمیشنید رفع ما لا یعلمون، عقلش هم میگم خب قابل آویان مثلا ها این نمیگیره. حالا خوب شد تازه فقط با بعد. بنابراین با توجه به این جو، این فضا، توجه به ارسال رسول، رسالت پیغمبر اکرم بعد هم شریعت و بیان احکام، ان له احکام کذا و کذا، و این احکام رو بیان میکنه برای مردم، دعوت میکنه اونها را. اینا با این توجه در این فضا اگر بگه رفع مال یعلمون، یعنی ولو اینکه نمیخواد بری یاد بگیری، نه، این روایات شامل این موارد نمیشود من اول المم، یعنی خود به خود از این حالت انصراف داره. بله، اونی که منتون و رحمتون رفتی گشتی یا پیدا نکردی، حالا چه خاکی به سر کنم؟ نه، حالا دیگه راحت باش، ولو کان فی الواقع. اینجا خوب مناسبه، ضرری به اونا نمیزنه. و الا اگر میشد از اول اجرا بکنی، به کلی دعوت انبیا ملغا میشد، بی اثر میشد، کسی دیگه نمی آمد سراغ انبیا یا اولیا و امثال اینها. پس قطع نظر از همه اونها. بله، بعدها هم همینا اثر گذاشت، می آمدن روات سوال می کردن، مردم سوال می کردن، اینا همه میشه ناشی از همین مطلب. در حقیقت این تعبیری رو که عرض می کنم بنده، این تعبیر می شود ریشه همه اون ادله دیگر هم، یعنی در مرحله سابق بر اونها این انصراف بود که سیره همه مسلمان ها این شد که می آمدن و سوال می کردن. اگر بریم روی بیان اول، یا این انصراف بود که علم اجمالی پیدا می کنم به انلی تکالیفی که در بین اینها هست و مؤاخذم به اونها، یا این انصراف بود که بعد هم روایات و روابه اصطلاح ادله او رو تأیید می کنه و این میشه ریشه پایه قضیه. نه، از اول براءت از این موارد منصرفه و شامل قبل الفصل نمی شود. فیصح القول مطلقا به انه لا یجری البراء قبل الفصل. این در رابطه با اصل براءت. البته همینجا یادتون باشه این ادله اربعه ای که حالا شمرده شد همه مجراش در شبهات حکمیت. اما در شبهه موضوعیه چی؟ اینا رو نمیشه خیلی بیش استناد کرد، نه اون اجماع را و حتی اجماع عملی را و نه علم اجمالی را. علم اجمالی مگر در مورد خودش باشه که خب اون معلوم است که باید احتیاط کرد، و نه این ادله حلا تفحسته حلا تعلمته، تعلم احکامه، نه در موضوعات، و نه این دلیل لغویت و انصراف. هیچ کدوم اینها در شبهات موضوعی لایجری. ولذا ما باشیم و شک در شبهات موضوعی یجری فیه اطلاق داره، اطلاق براءت شاملش می شود ولو قبل الفصل. حالا روی این بحث و گفتگوهایی است که انشالله بعدن متوجه بدون بار این. حالا بحث شرط جریان اصل تخییر، شرط جریان استصحاب دو، و بعد توضیحی درباره این فصل. این فصل چه وقت واجب میشه؟ در واجبات مزیق چجور میشه؟ وقتی وجوب غیریست کی واجب میشه؟ در واجبات موسع چگونه میشود؟ اینا بحثیست که انشالله فردا بهش خواهیم رسید.